خوبه خوبه، همونی که بودی هستی. هیچ کوتاه نیومدی، هیچ سرد نشدی. بچه های من ای کاش، بچه های من ای کاش تو رو می دیدن و اینطور تمایل به حکومتی شدن در وجودشون شعله نمی کشید. آلی عزیز، من بی پروا بگم که خوشحالم که می بینم تو بر سر عهد خودت باقی مونده ای. گرچه یک بار گفتم و تا دم مرگ تکرار می کنم که سر تو را بالای دار می بینم آلی، اما این رو مطمئن می دونم که اون دار به وجود چنین سرداری افتخار می کنه. من در این سالها لحظه به لحظه دنبالت بودم آلنی. من شاگردانم رو به حال خودشون رها نمی کنم. من دیدم، با همین چشمهای خستم دیدم که تو چه جنگی رو علیه جهل برپا کردی و سرانجام هم به پیروزی رسیدی. من دائما در نگرانی بودم، چون باور نمی کردم که هیچ کس در این ویرونکده بتونه چنون جنگی را به پیروزی برسونه. من البته می دونستم که این بانوی جوان زیبا که گویا مارال اسمشه در کنار توه و زنی قدرتمند، تیز هوش و جسور، اما باز هم خیلی دشوار، خیلی راه دشواری رو پیمودید شما. دلم میخواست ببینمت. تو کم وقتی، میدونم 20 ساعت در شبانه روز کار میکنی، با وجود این دلم میخواست ببینمت. مسئله ای دارم. چندی پیش یکی از مردان درباری، شوهر عمه شاه که گویا ترکمن باشه، آتابای، بیمار بود. خواست منو به دربار ببرن، نرفتم. خودش به دیدنم اومد. از او درباره ترکمن صحرا پرسیدم، گفت در مجموع صحرا سرکوب شده و از نفس افتاده. از اون یاغیگری های روزگار قدیم دیگه دیده نمیشه. با وجود این، یکی دو حرکت تازه در صحرا پیدا شده که اونها را آدم های نسبتاً خطرناکی اداره می کنن. آمان جان آبایی، عثمان گلدی و آلنی اوجای یموتی در رأس این جنبش ها هستن. آتابای گفت که طرحی برای از میان بردن یا به زانو در آوردن این اشرار تنظیم شده که اعلی حضرت شخصاً بر اون نظارت می کنن. حالا پسرم، تو به من بگو چه کار کرده ای که در مدتی اینقدر کوتاه به عنوان یکی از اشرار نامدار اینطور اسم و رسم کسب کرده ای؟ من هنوز هیچ قدمی بر نداشتم. نظام پلیسی شاه و حزب توده مشترکاً این پرونده ها را می سازن. دسترکوب مخالفان کاملا هم جهت و متشابه عمل می کنن. البته در این جریانی که دو حزب و سازمان سیاسی وابسته به دربار هم نقشایی دارن، مثلا دار و دسته یار محمد نقشین بند. آیا اسم این آدم رو شنیده اید؟ نه نه. یار محمد نقشین بند بزرگترین زمیندار و گلدار صحراست، ضمناً و به ظاهر روحانی هم هست، دم و دستگاه مذهبی هم داره، اما هیچ مسلمان واقعی به طرف او نمیره. عمده کارش پرونده سازی برای مخالفان حکومت و سربنیز کردن اونها به طرق مختلف. آلنی پشت باغچه درخت مقدس از ماشینش پیاده شد، شتابان به میدان این چه برون آمد و ضمن عبور فریاد زد: آهای این چه برونی ها، من اینجا هستم.
ملان در آن سوی میدان ایستاد، بغل هیزمش را زمین گذاشت و به فریاد گفت: آن وقت ها فریاد می زدی آلنی اوجا اینجاست، حالا میگی من اینجا هستم، خدا به ما رحم کنه. می ترسم قدری بیشتر که شهری بشی بگی ما اینجا هستیم. آلنی همچنان که می رفت به فریاد جواب داد: تا تو مثل شلاق بالای سر ما هستی، این اسب بری نخواهد داشت مادر. نهار و شام و صبحونه را باید در چادر مادرت باشی. دلم پوسید: چشم مادر، اگر مریض بدحال در کار نباشه حتما. آهای آلنی، عقبت که نکردن، یک لحظه صبر کن. دختری به اسم آیناز رو بیاد میاری؟ میگن تو پدرش هستی، محبت پدری هم در آینه تو جرم لامذهب. آلنی ایستاد، چرخید، نگاه کرد و آهسته به سوی مادر براه افتاد. مادر نزنی تو، ما شبها همه شب خواب آیناز رو میبینیم، ما از دوری آیناز زار میزنیم. اما ما نبودیم که آیناز رو گذاشتیم و رفتیم. این مادر بزرگ آیناز بود که آیناز رو از چنگ پدر و مادرش بیرون کشید. یادت نمیاد؟ آلنی باز چرخید به جانبی که میرفت، بیش از این حق ندید که بکوبد، گرچه مادر سخت کوبیده بود. آیناز شاید هنوز خواب بود، شاید هم از لای نمد چادر پدر را میدید و دلش میلرزید. آلنی شتابان میرفت که کعبه خود را به جلوی چادر خود انداخت. سلام آلنی، خدا به تو قوت بده که تا 100 سال دیگه اینطور جنجال و سر صدا به این چه برون بیاری. بی تو این چه برون چاه خشکیه. سلام خواهر من، خواهر خوب من کعبه. کمی بیشتر که بکنیم و گود کنیم باز به آب میرسه. پسرت چطوره؟ زیر سایه محبت تو و در پناه خدا خوبه. کسی نیست که گود کنه، مشکل فقط اینه. اما کسان زیادی در راهند، مثل پسر خودتو. با من امری داری؟ با تو حرف دارم، حرف دارم. اگر رسیدم چشم، اگر نرسیدم بار دیگه که اومدم. عیبی که نداره؟ داره، اما چه چاره؟ مارال نیومد؟ نه، درس داشت خیلی زیاد، کار هم میکنه. پس میگم آیتکین بنویسه برای مارال. سعی کن نوشتن یاد بگیری، خودت بنویسی. سچلی دوان و نفس زنان از راه رسید. سلام آلنی، تو میدونی که خواهریم به اسم سچلی داری؟ عجب حکایتی واقعا. اون دفعه که اومدم مگر یک شب تو چادر تو نبودم؟ نه اصلا، تو چادر آرپاچی بودی برای کارهای سیاسی. امشب همتون بیاین به چادر مادر، اگر خبری نباشه من هم میام. آلنی من با تو حرف دارم، بنویس برام مارال، وقت تنگه. تو خودت اینجایی، من بنویسم برای مارال بانو؟ خل شدی آلنی؟ هی مختصری بیش از گذشته. به یاشا باید سر بزنی، خیلی زود. آلنی باز ایستاد. خبر بدیه؟ نمیدونم، غذا نمیخوره. هیچ؟ قدری نون خشک از آرپاچی و یماق بپرس. باشد. آلنی دوان شد تا چادر آیتکین. آیتکین بانو، سلام. سلام حکیم، قلیچ سر زمینه. مارال بانو خوبه؟ خوب و همیشه به یاد شما. قلیچ بلغای پیوسته می گفت: حفظ و اشاعه دین وظیفه است، شغل نیست. برای همین هم پالاز برای او یک جریب زمین فراهم کرده بود که سیفی بکارد و بردارد. به خیشان او هم چند جریب داده بودند، دستشان در دست هم بود. النی پیاده تازان خود را به زمین قلیچ رساند. سلام النی. سلام قلیچ بلغای یاغی، خدا به تو قوت بده. دلم شور میزنه، منو چرا احضا کردی؟ نوشتم که خبر بدی نیست، اما به هر حال باید میمدی. میشنوم همه چیز در تهران رو به راهه؟ بد نیست. دختر دوم یار محمد نقشین بند که 16 سال داره و اسمشم کبتره، سخت و بی حساب عزیز پدره که یار محمد ظالم حاضر تمام زندگیشو به خاطر او بده، سخت مریضه، ظاهرن رو به مرگه. میگن حسبه و تب نوبرو با هم داره. دکترای گنبد و گرگان کم و بیش جوابش کردن. پوست و استخونی از او مونده و هنوز هم خیلی زیباست، مثل خواهر بزرگش الندا. میگن حتی بیش از او. کپتر تو رو خواسته، لجوجانه و با یک دندگی، و هرچه او بخواد برای یار محمد زبانم لال امر خداست انگار. یار محمد میدونه که تو در مقابل او هستی و میدونه که نمیخوای سر به تنش باشه، اما این رو هم میدونه که تو مردی بسیار شریفی و نفرت از پدر رو به حساب دختر بدحال نمیگذاری. میگم اما فراموش کن، میخواست تو رو از طریق شهربانی به اینجا بکشونه. بله، میخواست دستگیرت کنه و کت بسته بیاره. به دیدن من اومد، بدبخت و گریون، که کاری کن که النی بیاد. اون گفت گوش کن ملا قلیچ، گوش کن، این رفیق نااهل تو النی او جای کافر به هر حال از راهی میره که در اولین خمش یک دار هست و در خم دومش، خم سومش و در هر خمی. من یار محمد نقشین بند به جان کپترم، به جان الندایم که میدونی در دنیا همین دو عزیز رو دارم، قسم میخورم که اگر زنده بمونم این النی او جای یاغی رو از دو پیچ سلامت رد کنم، حتی اگر اونو آویخته باشن و چار پایی رو هم کشیده باشن. قسم میخورم و خون خودم و بچه هام رو حلال میکنم اگر خلاف اون چه میگم قدم بردارم، فقط به یک شرط، به شرط اون که النی بیاد و به درد کپتر مظلوم من برسه. در پایین البته توضیح میده کپتر به معنای کبوتر است. متن. گفتم یار محمد، شاید این خداوند باشه که بخواد به تو بفهمونه کشتن بچه های مردم برای پدرها و مادرهای اون بچه ها چه دردی داره. شاید از النی کافر کاری بر نیاد. گفت عیبی نداره، بیاد جونش رو بکنه، زورش رو بزنه، اگر کاری بر نیومد من همچنان سر قول خودم میمونم. باز هم حرفی داری؟ گفتم من چه کارم که حرفی داشته باشم، النی باید تصمیم بگیره. او گفت همه میدونن تو تصمیم بگیری، تصمیم بگیری النی گرفته، اما این رو هم بشنو ملا قلیچ، من آدم بیرحمی هستم، نه؟ اگر کپترم بیمیره 100 بار بیرحمتر میشم. تو میگی که من به ریا در جامعه روحانیت رفتم، میگی که از نوکران پهلوی هستم، میگی رستل از من ندیدی، نه؟ خب اگر النی نیاد و به داد کپتر من نرسه، اون چه دیدید در برابر اون چه که بعدن میبینید چیزی نیست. این رو هم به النی بگو. پس پناه بر خدا، مگر میشه که جونوری مثل او اینقدر عاشق بچه هاش باشه؟ مگر میشه که عاشقی مثل تو ماه به ماه حتی احوالی هم از دختر نازنینش نپرسه؟ انسان رو نمیشه فهمید آلی، نمیشه فهمید. همونطور که خدا رو. حالا چه میکنی؟ چه میکنم؟ مگر برای من حق انتخابی باقی گذاشتن؟ از این گذشته درد این طفل معصوم ربطی به ظلم پدرش نداره. از این هم گذشته شاید راست بگه، پیچ اول دوم در زندگی ما پیچ های بسیار خطرناکیه. من هم همین رو میگم، کاش همین رو نمیگفتی. آلنی تاخت به کلاله و رفت تا زمین و خانه یار محمد نقشین بند. میگفتند هر آنچه کبتر از یار محمد بخواهد، حتی اگر آوردن آسمان به زمین باشد، یار محمد آن را فراهم خواهد آورد. می گفتن یک بار کپتر در بستر آهسته می گوید بوی اسفند اذیتم می کند و یار محمد همان روز می دهد 300 کارگر هرچه بوتی اسفند است از دور تا دور خانه و باغ تا فرسنگ ها از ریشه در آورند و همه را در یک نقطه دور، خیلی دور بسوزانند. می گفتن یک بار کپتر آهسته می نالد که صدای آواز کاکولی ها را دوست ندارم، صداشون توی گوشم می پیچه و زنگ می زنه. بلافاصله یار محمد 100 بچه را وا می دارد که با تیرکمان هایشان بیفتند به جان کاکولی های دشت و صحرا، 100 نفر را هم به راه می اندازد که با چادر شب های بزرگ کاکولی ها را از آن منطقه برانند، چند شکارچی را هم می گمارد که چند فرسنگ دورتر از آنجا با فشنگ های ساچمعی 5 و 6 کاکولی ها را شکار کنند. این واقعه را مردمان ناحیه قتل عام کاکولی ها اسم گذاشته بودند. می گفتند یک بار کپتر زیر لب بیار محمد می گوید پدر می خواهی زنده بمونم؟ پدر جواب می ده جز این هیچ چیزی در دنیا نمی خواهم. کپتر می گوید آلنی را برای من بیار. یار محمد گیج در اندیشه می پرسد کدام آلنی را؟ کپتر جواب می دهد همون که به دشمنی با تو شهرت داره، همون که همسرش مارال قابل است، آلنی حکیم، آلنی اوجای یموتی. از این داستان ها خیلی می گفتن و چندان دروغ هم نمی گفتن. کپتر رنگ پریده زیبای کم حرف رو به مرگ از آن زنانی بود که می توانست خیلی آهسته بگوید پدر دلم می خواد 10 تا از کارگراتو جلوی چشمای من تک تک کنی، دلم می خواد جنگل گلستان رو آتش بزنی، دلم می خواد اون اسب کرند رو که مال توی سر ببری. شاید حق با یاشا بود که بعدها گفته بود آلنی از این کپتر بترس، کپتر با اون زیبایی ابلیسیش میتونه همه مردان دنیا رو تا دروازه های جهنم ببره، تحویل بده و با معصومیتی ابلیسی برگرده و فرشتگی کنه. یکی از کارگران دوید با آنجا که یار محمد نشسته بود. یار محمد هر جا که میرفت صندلی عظیمش را برایش میبردن. آقا آقا آلنی حکیم اومده با پاهای خودش، یعنی با ماشین خودش. کجا اومده؟ همینجا توی باغ الان. خب خب کسی که راهشو نبسته ها؟ نه آقا خودش توی باغ ایستاده، با هیچ کس هم حرف نمیزنه. جواب سلام الیندا خانم را البته داد، خیلی مهربون. یار محمد آن هیکل تنومند یک پارچه چربیش را به جنبیدنی غیر ممکن باداشت، طوری راه می رفت که انسان بیاد دویدن می افتاد، نفس زنان به هن هن کنن می رفت و عرق می ریخ. سلام حکیم، خوش اومدی، خوش اومدی، محبت کردی. خداوند حفظت کنه حکیم، خداوند به تو پاداش بده حکیم. بفرما بفرما. از جون مردی تو
همین توقع میرفت. این همه که میگن بی جهت که نمیگن. کپتن من چند روزه که چشم به راه توه.
یار محمد جلو افتاد، آلنی به دنبالش و الندا از پی. یار محمد برگشت و نگاه کرد.
الندا جان برو پی زندگیت، برو به کار خونت برس، نها را آبرومندی هم برای حکیم تدارک ببین.
من اینجا غذا نمیخورم آقا.
عیبی نداره، عیبی نداره، میفرستم از این چه برون برات غذا بیارن. آب هم اگه خواستی میفرستم از این چه برون بیارن. الندا جون برو هر کار که میخوایی بکن.
حکیم میدونی که بچه های من مادر ندارن. مردمی هستن که میگن مادرشون رو من دغمر کردم، بس که عذابش دادم مرد. خدا میدونه مردم اگه همشون میگن یار محمد نخشین بند از اشقیاس، بی جهت که نمیگن. علی اوجای یموتی میگن من این ثروت رو از حلق مردم صحرا بیرون کشیدم. باشه، من تمام ثروتم رو میدم و کپتر رو سلامت تحویل میگیرم. معامله از این بهتر؟ هر کس به حق خودش میرسه، اما مردم که لیاقت اداره کردن این املاک رو ندارن، ندارن لیاقت هیچ کاری رو ندارن. یار محمد خودش رو انداخت روی سکوی سیمانی جلوی ساختمان. عرق مثل باران از سر صورتش میبارید. دور یقه پیراهن سفید کتانیش خیس خیس شده بود و در نقاطی عرق شره کرده بود و خط رطوبت انداخته بود. آلنی جای دیگر بود، صدها مسئله داشت. مغزش به یار محمد راه نمیداد. یار محمد برای خودش حرف میزد. یار محمد میدانست که آلنی عاشق صداقت است و میکوشید نمایشی از صداقت ترتیب بدهد. ببین صندلی مرا نیاوردن، میدونن که من با این هیکل نمیتونم روی هر چهارپایی بشینم. با وجود این صندلی منو نیاوردن تا صدای منو در بیارن. آلنی ایستاده بود و آن باغ بهشتی را نگاه میکرد. در سراسر صحرا نظیر نداشت. دو چاه نیم عمیق به آن باغ آب میداد. آلنی فکر کرد باید باغچه درخت مقدس را به چنین باغی تبدیل کنیم و لبخند زد. یار محمد برخاست و راه افتاد. عاقبت به اتاق کپتر رسیدن. کپتر چشم گشود، با نگاه مخملیش نگاه کرد و باز شد. سلام حکیم، خوش اومدی.
سلام دخترم، چقدر منتظرتون بودم. من به مجرد اینکه پیام ملا قلیچ بلغای به دستم رسید حرکت کردم. مطمئن بودم که این کار رو میکنید. آلنی به مطالعه در احوال کپتر پرداخت، پرسید و جواب گرفت، نسخه ها را نگاه کرد، رفت و برگشت روزانه تب را بررسی کرد و تمامی دانش خود را فراخوند. آلنی کپتر نصف شده، از نصف هم کمتر، خدا گواهه. خوردن چه غذاهایی را مجاز اعلام کردن؟ هیچ، فقط حق داره آب ساده مرغ پخته بخوره بدون نمک. از میوه ها هیچ، از سبزی ها هیچ. یعنی چه؟ با هیچ چطور زنده بمونه؟ سه پزشک بالای سرش بودن، با هم مشورت میکردن، گفتن که معده‌اش هیچ غذایی رو قبول نمیکنه، ترشی ها براش سمه، شیرینی و چربی هم همینطور. آلنی از کپتر چیزی نمونده، کاش اونو قبل از بیماری میدیدی، بهترین گل این باغ بود. ناامیدم نکن آلنی. چرا اون رو به تهران نبردید؟ اول فکر نمی کردیم خطرناک باشه، بعد خودش نخواست. اتبا هم گفتن نباید حرکت کنه، هر حرکتی به قیمت زندگیش تموم میشه. آلنی باز معاینه کرد و بعد سکوت. کپتر چند لحظه آلنی را نگاه کرد، آنگاه چشمانش را بست، بست انگار کن که شب شد. یار محمد اما چشم از آلنی بر نداشت. آلنی از پنجره باغ را نگاه کرد، زیبا بود ولی صدای کاکولی ها نمی آمد، بوی اسفند هم. آلنی در درون سفری کرد.
بوی اسفند و صدای کاکلی ها را آفرید و ترکیب کرد. خوب میشه. کپتر چشمهایش را نرم باز کرد و نرم بست. بر مخمل در جهت خواب و ناخوابش دست کشیدن. کپتر انگار لبخند زد. نسیم سحر بر گل یخ وزید. یار محمد همزمان لرزید و عقب کشید و به دیوار تکه داد. دو نفر صندلی او را بر زمین گذاشتند، زیر بغلهای یار محمد را گرفتند و او را روی صندلیش نشاندند. آن دو نفر دوان رفتند. یار محمد آهسته و لرزان گریان گفت: حکیم. و دیگر چیزی نیافت که بگوید. الندا دوان آمد گریان: خوب میشه حکیم؟ با امید حق باید بخواد. صدایی از دور دست ها آمد: میخوام، به خدا میخوام. تمومه. چه غذاهایی رو دوست داری که بخوری؟ بجز آب مرغ هر غذایی رو. و از میون اونها؟ کباب، برنج، ماهی سرخ کرده. به اون بدید هر قد که میخواد، اما از کم به زیاد. انواع میوه ها رو هم بدید. یار محمد نالید: آب میوه؟ نه خیر، خود میوه. انار و انگور هم خواست بدید. هیچ نوع خوراکی برای اون ممنوع نیست، حتی ترشی سیر و سرکه خالص. کپتر به زمزمه گفت: آلنی اوجا، برای اون که آرزومند نمیرم. حرفمو روشن گفتم؟ خوشحال میشم که قبولم نداشته باشید. داریم و به جز تو هیچ کس رو قبول نداریم. اما یک نفر باید شب و روز پهلوی این دختر باشه، بیدار و هوشیار. الندا گفت: من هستم. فایده ای نداره، باید از طبابت چیزهایی بدونه. داروهایی رو که میخوام درست کنه و مرتباً به کپتر بخورونه. علفهای صحرایی رو بشناسه، یک لحظه غفلت نکنه. حرارتش رو ساعتی یک بار بگیره و بنویسه: کسی رو دارید؟ یک نفر رو میاریم، ده نفر رو میارم، با پول سرپا نگهش میدارم. اینجا پول کارآمد نیست. با پول او رو به این روز انداختی. چندین طبیب نمای گرسنه از همچه گنجی به راحتی چشم نمی پوشن و از سر چنین سفره نیمی سیر بلند نمیشن. اونها اگر بودن حتی برای کپتر مرده هم نسخه می نوشتن و حق العلاج می گرفتن. بله آلنی، من کسی رو می شناسم که مانند نداره، اما گمون نمی برم که بیاد با او حرف می زنم. هرچی که بخواد، از داشتن بیزاره، از دارندگان هم. خب خودت نمیتونی بمونی؟ من پس فردا صبح باید در تهران باشم، امتحان دارم و کارهای دیگه. چند روز بعد اما بر میگردم اینجا. تا وقتی پشت اسب بنشینه مرتباً میام و میرم، لااقل ماهی یک بار. یار محمد جوان شده بود که جوان منشانه گفت: من سر عهد خودم میمونم آلنی، وصیت هم میکنم. خب میبینیم. آلنی جلوی در اتاق پشت به کپتر گفت: خوردن رو از هم الان شروع کن، من فردا هم به تو سر میزنم. آلنی بیرون در راهرو و باغ یار محمد یک نفس حرف زد: آلنی، من میدونم که تو به سود کسانی که اونها را ستم دیده می اسم گذاشتی می جنگی. به این ستم دیدگان تو که به اعتقاد من یک مش آدم احمق بیکارن، غالبا فقیرن، من 200 جریب زمین خوب که اصلا شوری نداشته باشه و 1000 گوسفند به تو میدم که در راه این ستم دیدگانت خرج کنی و براشون حتی تفنگ و فشنگ بخری. این که عیبی نداره ها. عجله نکن یار محمد، یک روز هر آنچه رو که داری همش رو یک جا ازت میگیرن با اعانات دشمن. دشمن رو نمیشه به زمین گرم زد، تو هم میدونی. همینقدر که پیچید که خرج ستم دیدگان و پول تفنگاشون رو نقشن بند میده، دیگه حیثیتی برای ستم دیدگان و آبروی با برای مبارزات نمیمونه. دیگه هرگز از این شوخی ها با من نکن. روی هوشمندی خودت و ناهوشمندی حریفت به اندازه حساب کن. نخواه که از جوان مردی جوان مردان هم به سود شاه چیزی ورداری و به دربار ببری و دم به جنبانی و مزد بستانی. بس کن آلی، بس کن. حرفات درست، همین و همین. به عنوان دو دشمن احترام همه نگه داریم. هوشمندی من در مقابل کی